در ذیل این سند این است که من شنیدم که خلأ مقرراتی وجود داره، یعنی قوانینی نیاز هست برای اجرای کامل این سند. این قوانین رو باید تهیه کنید، شما باید تهیه کنید و نگذارید بمانه که فرضاً یه طرحی تو مجلس تهیه بشه. نه، قانون رو تهیه کنید، قانون مورد نیاز رو آماده کنید و نگذارید این خلأ باقی بمونه. و علاوه بر اینها بدنه قوه تشویق بشدند برای اجرای این سند. به نحوی انواع و اقسام شیوه های تشویق رو می توانید پیدا کنید. اینها، این یک نکته که مسئله تحول و اجرای کامل و پیگیری کامل سند تحول قوه قضاییه است. نکته دوم، بحث ورود قوه قضاییه به احیای حقوق عامه است که عمدتاً در مسئله پیگیری تولید و مسئله تولید و کارخانه های از خط خارج شده و اینها بروز پیدا کرد. البته در زمینه های دیگر هم مثل رفع تصرف از منابع طبیعی و اراضی دولتی و امثال اینها تحقق پیدا کرد. این بسیار کار لازم و خوبی است. اینی که بعضی بگن این جزء وظایف قوه قضاییه نیست، این کاملا خلاف حق و خلاف قانون. نه، ورود به مسئله احیای حقوق عامه جزء وظایف مهم قوه قضاییه است، جزء مجموعه کارهای دادستانی هاست که بایستی مراقب باشن، مواظب باشن. مجموعه قوه بایستی به این مسئله بپردازن. این کار کار مهمی است. البته فقط مسائل اقتصادی نیست، مسئله سلامت، مسئله آموزش، مسئله محیط زیست و امثال اینها مسائل زیادی هست که در اینها حقوق عامه باید مورد توجه قرار بگیره. یک قلم از حقوق عامه هم مسئله امر معروف و نهی از منکر. امر معروف و نهی از منکر، خب حالا البته این واجب اونچنان که باید و شاید متاسفانه در جامعه ما جاری نیست، اما گوشه کنار هستن کسانی که آمر به معروف و نهی از منکر. اینا رو نباید تنها گذاشت، باید از اینا حمایت کرد. البته بنده هم میدانم که بعضی هستن به نام امر به معروف و نهی از منکر بی خودی هیاهو میکنن و مقاصد دیگری رو دنبال میکنن. خیلی خوب، تشخیص بین آمر به معروف و نهی از منکر واقعی و غیر واقعی هم باز با کیه؟ باز با قوه قضاییه است دیگه. باید اون کسی که واقعا میفهمید که آمر به معروف و نهی از منکر، باید اون رو دنبال کنید. اینجور که به من گزارش دادن، بحث پیگیری حقوق عامه هم دچار خلأ قانونی است. حالا مثلا فرض کنید کسی که تضییع کرد حقوق عامه رو، این حکمش چیست؟ مجازاتش چیست؟ این درست در قانون مشخص نیست. لذاست طبعا دستگاه های مختلف قضایی در شهرهای مختلف، جاهای مختلف کشور ناچارن سلیقه‌ای رفتار کنن. یکی یه جور رفتار میکنه، یکی یه جور دیگه. این هم احتیاج به قانون داره. این هم یه نکته. یک نکته دیگر، بحث مبارزه با فساد در درون قوه است که این هم خب شروع شد در قوه و کار بسیار خوبی است و جزو واجبترین کار هاست، جزو اولاترین و اولیترین کارهای قوه قضاییه کشین. البته من این را عرض بکنم، گاهی اوقات جنجال راجع به وجود فساد در قوه قضاییه به جوری افراطی می شود که قضات شریف، پاکدامن، مؤمن هم بهشون اهانت می شه. این جایز نیست. یک اکثریت بزرگی از قضات دادگستری در سرتاسر کشور مردمان شریف با انگیزه، مؤمن، پاکدامن و با گذشت، با زندگی‌های سخت، با کارهای سنگین دارن می‌گذرونن. مراقب باشیم به اینا بی‌مهری نشه. به عناصر مؤمن که اکثریتن بدون شک در قوه قضاییه، اینا اکثریت، به اینها نباید بی‌مهری بشه. لکن بالاخره عنصر فاسد ناباب ولو کمم که باشه تأثیر خودش رو میبخشه. یعنی اگر چنانچه یک مثلا عضو متوسط در دادستانی یا در هر جا فلان دادگستری فلان شهرستان یه حرکت غلط و خلافی بکنه، یه نفر مطلع بشه، این رو به این بگه، به اون بگه، به اون بگه، این طبعا شایع میشود که این فساد در قوه قضاییه است. یه نفر فاسده اما انعکاسش انعکاس بدیست برای قوه قضاییه، لذا باید به شدت با این مسئله مواجه بشه. و عرض کردم قضات با شرافت و مؤمن اینها به مورد اهانت و بیمهری قرار نگیرن، اما اون کسانی که باید باشون برخورد بشه به معنای واقعی کلمه برخورد بشه. و من در این گزارش هایی که خب ما گزارش های مردمی زیادی داریم، یعنی به بنده هر روز یک جزوه، یکی یا دو تا جزوه گزارش مردمی یا اینها داده میشه و نگاه میکنم، غالبا شکایت هایی هست. گاهی اوقات یه شکایتی میشود که مثلا فرض کنید که ما این شکایت ها رو میفرستیم غالبا برای قوه قضاییه، شکایت میشه که مثلا فلان متهم مالی یا چه با فلان عنصر داخل فلان دادگستری فلان شهر این با هم ارتباط داره، دستشون یکیست، یه گزارش اینجوری. خب ممکنه راست باشه، ممکنه دروغ باشه، اما مهمه اینجا از اون جاهاییست که وقتی یه چنین گزارشی رسید به نظر من فوراً بایستی بازرسی رو فعال کنید و بفرستید بررسی کنید، تحقیق کنید، ببینید قضیه چیه. یعنی جز به چیزاییست که مطلقاً نبایستی با خوشبینی با اون برخورد کرد که مثلا آقا ما نه فلانی رو میشستیم، نه این حرف، نه خیر، بره بفرستید، دقیق بفرستید. این جز اون مواردیست که مغتنم باید شمرد گزارش های این چنینی رو. من گمان میکنم در دوره قبل بود، یادم نیست درست حالا که زمان آقای جناب آقای رئیسی بود یا قبل از ایشون، که یک عده‌ای رو مشخص کرده بودن که اینا به طور ناشناس میرفتن به دادگاه ها سر میزدن، دادگستری های شهرستان ها سر میزدن، چیزایی رو از نزدیک میدیدن. این خیلی کار خوبیست، این خیلی کار خوبیست. اینجور افراد رو بسیج کنید، بفرستید برن ببینن که این قضیه چیه، این ادعایی که شده چقدر با واقعیت تطبیق میکنه یا نمیکنه. این هم یه نکته که بالاخره دیدن با چشم خیلی موثر. ما از رو کاغذ خیلی چیزها رو نمیشه باید فهمید. بنده متاسفانه حالاها کمتر توفیق دارم که با مردم ارتباط زیادی داشته باشم، اما سالهای متمادی همیشه بنده با مردم خیلی ارتباط داشتم، میدیدم که خیلی چیزها رو انسان در ملاقاتها، در حضور مردمی، در جلسات و اینها انسان میفهمه و درک میکنه که با کاغذ و با نوشته و گزارش و اینا نمیشه اونا رو فهم. نکته بعدی درباره همین حضور مردمی است، همینی که حالا اشاره کردم. یکی از نقاط قوت کار جناب آقای رئیسی در قوه قضاییه همین رفتن تو مردم بود. اینو ترک نکنید، این رو مسئولان محترم قوه بعد از ایشون این رو ترک نکنن، این کار بسیار خوب و مهمی است و برکات زیادی داره. همونطور که عرض کردم هم رفتن داخل مردم، هم ارتباط داشتن با گروه های فعال جامعه، فعالان دانشگاهی، فعالان حوزه‌ای، فعالان اقتصادی، فعالان بخش مربوط به زنان، مسائل زنان، یه عده‌ای فعالن تو این قضیه، مسئله اقوام، ارتباط با اینها خیلی مهمه. انسان با مجموعه هایی که در این زمینه ها مشغول کارن، مسئولین قوه به خصوص رئیس قوه ارتباط داشته باشه، این خیلی چیز مهمی است. هم برای اینکه از اونها بشنوید همین کسانی که تو مسائل تولید فعال، مسئولین کارگری. خیلی از چیزها هستش که انسان در زمینه تولید تا با کارگرها تماس نداشته باشه، از اونها نشنوه، نمیتونه بفهمه حقیقت قضیه چیز. ارتباط با این گروه های فعال، این هم یک بخشی از حضور مردمی و ارتباط مردمی است که با توجه به اون داشته باشیم. هم میتوانید، عرض کردم، فایدهش اولا این است که از اونها بشنوید حرفا رو، ثانیا بر اونها تبیین کنید. خیلی اوقات هست یه سیاست هایی رو دستگاه های مختلف دارن، بعضی ها از بیرون معترض میشن، غرضی هم ندارن، بر اثر بی اطلاعی معترض میشن. یعنی باطن این تصمیم رو، استدلال بر این تصمیم رو نمیدونن، چون نمیدونن معترض میشن. خیلی خوب تبیین کنید براشون، بعضی از چیزهایی هست که باید تبیین بشه و گفته بشه. خب این مطالبی بود که راجع به قوه قضاییه. انشالله حالا یک فصل جدیدی در قوه شروع خواهد شد و انشالله همون روال و روشی که در دوره جناب آقای رئیسی در این دو سال و چند ماه بود که خیلی خوب بود، همین انشالله با قوت ادامه پیدا کنه و امتیازات بیشتری و کارهای فعالتری انجام بگیره. یه جمله هم راجع به انتخابات میخوام عرض بکنم. این انتخابات حقا و انصافا حماسه بود. این انتخاباتی که گذشت به معنای واقعی کلمه حماسه این مردم بود، حماسه آفریدند. خب تلاش های انجام میگیره، کاغذ مینویسن، نامه مینویسن، تو فضای مجازی حرف میزنن، تو دستگاه ها که عظمت این انتخابات رو انکار کنن فایده ای نداره. این تلاش بیهوده است. کار بزرگی بود. اونایی که باید، تحلیلگرانی که چشمشون به این انتخابات بود، اونا میفهمن چه اتفاقی افتاد. در کجای دنیا معمول هست و دیده میشود که همه دستگاه‌های تبلیغاتی فعال و مؤثر به کار بیفتن برای اینکه به مردم نهیب بزنن که در انتخابات شرکت نکنید؟ کجا چنین چیزی هست؟ در کدوم کشور شما سراغ دارید چنین چیزی رو؟ رادیوهای آمریکا، رادیوهای انگلیس، رادیوهای بعضی از کشورهای مرتجع و روسیه به کار بیفتن، عناصری از خودشون، عناصر خائنی هم از ایرانی‌هایی که زیر پرچم آمریکا و انگلیس زندگی میکنن و از اونها ارتزاق میکنن، اینها شروع کنن از مدت‌ها پیش در رادیو، در تلویزیون، در ماهواره، در فضای مجازی به خصوص، نه یکی دوتا، صدها بلکه هزاران شبکه و کار و مسیر برای اینکه مردم رو از انتخابات دور کنن. خب یه بهانه هایی هم داشتن. مشکل معیشتی مردمی که از بهانه ها بود و به او امید بسته بودن. بعضی از حوادثی که بعدن حالا اتفاق افتاد، مثلا بحث احراز صلاحیت یا عدم احراز صلاحیت ها، اینا رو هم بهانه میکنن. حالا بنده ممکنه با بعضی از این نظرات شورای محترم نگهبان موافقم نباشم، اما شورای نگهبان بر طبق وظیفه دینی عمل میکنه، بر طبق قانون عمل میکنه. اینا مردمان متشرع و پرهیزکاری هستن و مقید به وظیفه دینی هستن، طبق وظیفه دینی عمل میکنن. رو ممکنه بنده مثلا با یه مورد، دو مورد، یا کمتر یا بیشترش موافقم نباشم، اما اعتقادم بر این است که اونا همین رو، اینها بهانه قرار دادن. یکی از بهانه ها این بودی که از بهانه ها مسائل معیشتی بود و شروع کردن یقه درانی کردن برای اینکه مردم رو از پای صندوقا منصرف کنن و امیدشون هم این بود که مشارکت مردم حدود 20% مثلا یا 25% در انتخابات باشه. اینا رو به زبان آوردن و اینا رو گفتن. خب با یه چنین وضعی مردم اینجور میان شرکت میکنن با وجود کرونا، که حالا محاسباتی که کردن آدمای کارشناس میگن لااقل 10% از عدم شرکت ها مربوط به کرونا است، که اگرچه من چون رو محاسبه کنیم نزدیک به 60% شرکت مشارکتی که چیز خوبی است. با این وجود مردم میان وارد میدان میشن، از صبح زود صف میبندن و رأی میاندازند و اظهارات پر انگیزه از اونها پخش میشه در تلویزیون که انسان مشاهده میکنه. اینا چیه؟ این مشت محکمی است که مردم به سینه اون تحریم کنندگان و مخالفین و معارضین انتخابات زدند. مردم ایستادن. این واقعا حماست، این واقعا یه حرکت عظیم مردمی است. اونهایی که این تلاش رو در ظرف این مدت کردن که مردم رو از صندوق ها دور کنن، اینا بازندگان این انتخابات اونان. دنبال برنده و بازنده انتخابات نگردن افراد. برنده انتخابات همه کسانی هستند که به شور و هیجان این انتخابات کمک کردند. نامزدهای انتخابات جزو برندگان این نامزدها، اونایی که رأی نیاوردن اونا هم برندن، چون کمک کردن به اینکه مردم به این صندوق ها علاقمند بشن. برنده اصلی هم ملت ایرانه. بازنده اصلی همون کسانی هستن که این مدت تو تلاش کردن که مردم در این انتخابات شرکت نکنن و با طرد مردم مواجه شدن. امید اونها و طمع اونها نسبت به نتیجه انتخابات رو مردم ناکام کردن. این حضور مردمی خیلی با ارزش است. بنابراین یه نکته اینه که حماسه حضور مردم رو نبایستی ندیده گرفت. بعضیا روی آرای باطله تکیه میکنن که آقا آرای باطله، خب حالا چی؟ آرای باطله دلیل چیه؟ آرای باطله دلیل جدایی اون افراد از نظام؟ ابدا عکس قضیه است. اون کسی که میاد در شعبه رأی گیری میخواد رأی بده، با صندوق قهر نکرده، میخواد رأی بده. نگاه میکنه میبینه اون کسی که شخصی که قبول داره تو این مجموعه نامزدان نیست. خب این چیکار کنه؟ این میتونه قهر کنه، بگه حالا که شخص مورد نظر من تو این فهرست نامزدان نیست، من رأی نمیدم. میتونه بره. اگر قهر نکرد، نرفت و رأی داد و اسم همون شخص رو نوشت که این میشه آراء باطل یا رأی سفید انداخت، پس این پیداست که به صندوق رأی علاقمنده، پیداست که با صندوق رأی قهر نکرده، پیداست که به نظام علاقمنده. روی این چیزای بی خودی بعضیا همینطور هی تحرک و حرف و گفت و تحلیلای غلط رو اینها میکنن. خب به هر حال به حمد الله انتخابات انجام گرفت. امیدوارم ان شاء الله این انتخابات مبارک باشه و در جریان انتخابات خب یه چیزهایی دیده شد که اینا رو آدم بایستی به عنوان تجربه نگه داره و عبرت باشه که بعدها از این عبرتها استفاده کنند ملت ایران. خب تنوع سلیقه ها در مناظرات مشاهده شد، پیدا بود که، اما همه این نامزدهای محترم بر این معنا متفق بودن که مشکلات اقتصادی کشور راه حل داره، درست نقطه مقابل اون چیزی که دشمن میخواد اعلام کنه که راه حل وجود نداره. همشون متفق بودن راه حل داره، منتها این میگه راه حل من درسته، اون میگه راه حل من درسته، اما همه وجود بن‌بست را انکار کردند. این خیلی چیز مهمی است. خب البته در خلال این مناظرات بعضی ها با دفاع از مواضع انقلاب حرف زدند، با ادب و رعایت های لازم شرعی حرف زدند. بعضی هم بد اخلاقی هایی کرده که حالا اونا مایه تأسف، بایستی اینجور بد اخلاقی ها نباشه. ما نباید شیوه های کاری خودمون رو در مسائل سیاسی در انتخابات و غیره از آمریکا یاد بگیریم، از ترامپ و بایدن یاد بگیریم که همدیگه توی مناظرات فحاشی کردن و همدیگه اهانت کردن. اینا سرمشق های خوبی نیستن، به اینا نباید نگاه کرد. بایستی با تأدب، با رعایت جهات اخلاقی، جهات شرعی اینجوری باید رفتار کرد. حرفاشون رو بزنن منتها بدون اهانت، بدون تهمت، با اخلاق خوب برخورد بکنن. این روش کار اینه. انتخابات دشمنان ایران مثل آمریکا از چشم همه دنیا انتخابات مفتزهی بود، یعنی واقعا افتضاح کردن. را همون مفتزهین دارن به انتخابات ما ایراد میگیرن. یه عنصر آمریکایی راجع به انتخابات ایران داره نظر میکنه با اون فضاحتی که دارن الان زبون در آوردن بعد از چند ماه و حرف میزنن. اونا دیگه با اون وضع اصلا نباید راجع به انتخابات کلمه بر زبان بیارن با اون افتضایی که به وجود آوردن. خب یک نکته ای که باز جای این دارد که انسان خدا رو شکر کنه این است که بعد از انتخابات و پیروزی نامزد مورد قبول مردم با رأی خوب و بالا، درصد بالا و حمدالله، برخورد مسئولان کشور برخورد خوبی بود. نشانه طمأنینه و آرامش روحی لازم در کشوره. اینی که مسئولین درجه اول و تراز اول کشور بیان با رئیس جمهور منتخب ملاقات کنن و دیدار کنن و حرف بزنن و اظهار نظر کنن، تبادل نظر کنن، چیز خیلی خوب است. اینی که نامزدهایی که رأی نیاوردن به نامزدی که رأی آورده تبریک بگن و اظهار علاقه و ارادت بکنن، چیز خیلی خوب است. این هم جزء نعم الهی است. امیدواریم ان شاء الله خدای متعال این رو برای کشور ما روز به روز این جهتگیری ها رو افزایش بده. این رو مقایسه کنید با رفتار آمریکایی‌ها که بعد از آن یکشون پیروز شد اون دیگری با او چجوری رفتار میکرد، حرفاش و اظهاراتش و اینا که یادتونه چند ماه قبل از این چه وضعی داشتن اونا. امیدواریم انشاءالله خدای متعال نتیجه انتخابات رو مبارک کنه، مسئولیت پیدا کردن جناب آقای رئیسی رو هم بر خود ایشون هم بر ملت ایران و کشور انشاءالله حادثه مبارکی قرار بده و نتایج این حرکت مردم رو خدای متعال با برکت در اختیار مردم قرار بده و کمک کنه انشاءالله که بتوانن ایشون و دیگر مسئولین کارهای مهمی که بر عهده‌شون هست رو به خوبی با کمک مردم انشاءالله انجام بده. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
رادیو ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز موج AM ردیف 558 کیلوهرتز ایران را بشنوید.
خوشا تماشای صبح فردا، خوشا بهارت شکوفه زارا، خوشا هر آن کس که دوست دارد نفس کشیدن در این هوا را، خوشا سرودن به لحن باران، ز عشق گفتن به گوش یاران، خوشا تبسم خوشا ترنم به سای سارت جان ایران. کنام عشقی سلام عشقی برای این دل تمام عشقی، تو دل ستانی تو دل نشینی، تو آسمانی ترین زمینی، خوشا به نام و نشان گذشتن، به عشق تو از جهان گذشتن، یلان از هفت خان گذشتن، به سان آرش به جان گذشتن. جان ایران، جان
رادیو ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز ایران را بشنوید.
بستنی ماراش استانبولی برای اولین بار در میهن. بستنی ماراش میهن تهیه شده از شیر تازه و با کیفیت بز به سبک ماراش استانبولی، محصولی تازه از میهن. بستنی ماراش میهن خوشمزه تره.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
قصه شب